به آنچه که انقلاب اسلامی ایران پشت سر گذاشته و با توجه به حجم توطئه‌ها و خباثت‌های دشمن علیه آن، زنده و پویا بودن این انقلاب نیز بیشتر شبیه یک معجزه است. آیه و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین به دفعات از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در به شکست کشیدن نقشه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی تعبیر و تفسیر شده است. در سالهای پایانی حکومت پهلوی با توجه به قدرت شاه و حمایت کشورهای قدرتمند از حکومت او، گزارش‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA، رژیم صهیونیستی موساد و حتی سازمان اطلاعات و امنیت شاه ساواک دلالت بر ثبات سیاسی ایران داشت. ایران را جزیره ثبات می نامیدند و وقوع یک خیزش مردمی علیه حکومت را امری محال می دانستند. اما در میان ناباوری و با توجه به سابقه نارضایتی خواه و اعتراضات مردمی نسبت به رژیم پهلوی، جرقه گسترش انقلاب در دیماه 1356 از قم آغاز شد. بعد از آن حرکت‌های اعتراضی مردم در شهرهای مختلف به صورت متوالی و پی در پی شکل گرفت و در نهایت 13 ماه بعد در بهمن 1357 به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. بسیاری از مبارزان تصور نمی‌کردند که بتوان حکومت مقتدر شاه را در عرض چند ماه سرنگون کرد، آن هم تنها از طریق تظاهرات و برگزاری راهپیمایی. تنها سه روز آخر منتهی به پیروزی انقلاب، مردم به هنگام نجات جان انقلابیون نیروی هوایی، مردم به انبارهای اسلحه دست پیدا کردند. به دستور امام خمینی رحمت الله علیه، مردم امنیت شهرها را خود به عهده گرفتند و مانع از انجام هر کودتای علیه انقلاب شدند. برگزاری رفراندوم و حضور گسترده مردم برای تأیید حکومت جمهوری اسلامی و تأیید قانون اساسی کمتر از 3 ماه بعد انجام شد. تثبیت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در میان نقشه‌های گسترده قدرت‌های شرق و غرب برای به هرج و مرج کشاندن کشور، نمود عینی وعده پروردگار به مؤمنین است که یاری آنها را بر خود حتمی دانسته است. آنجا که خداوند در انتهای آیه 47 سوره روم می‌فرماید: و یاری مؤمنان همواره حقی است بر عهده ما. هرگاه حرکت قوم و ملتی علیه ظلم و برای برپای عدل بر پایه انگیزه های الهی و هدف تحقق ارزش های الهی باشد، خداوند یاری دادن آنان را بر خود واجب دانسته است. این سنت الهی را بار دیگر در به شکست کشاندن حمله نظامی رژیم بعث عراق به ایران شاهد بودیم. صدام با حمایت تمام کشورهای قدرتمند اروپایی، آمریکا و شوروی جنگی نابرابر را در اوج مشکلات داخلی مردم به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. در آن سالها هجمه دشمنان انقلاب اسلامی تنها به جنگ محدود نشد. ترور مقامات رد بالای کشور نیز در دستور کار گروه‌های وابسته به غرب قرار گرفت. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضاییه، افراد زیادی از نمایندگان مجلس و وزرات کمتر از 4 ماه توسط اعضای سازمان مجاهدین یا همان منافقین ترور شدند. هر کدام از این وقایع به تنهایی در هر کشور دیگر می توانست سیستم سیاسی آن را بی ثبات کند، اما مردم عشق خود به انقلاب اسلامی و حفظ آن را با حمایت از امام رحمت الله علیه، حضور بیشتر در جبهه‌های جنگ و تحمل سختی‌ها نشان دادند. هر بار که دشمنان هجمه‌های خود علیه انقلاب اسلامی را بیشتر می‌کردند، پاسخ کوبنده‌تر از مردم دریافت کردند. به گفته رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای مدعی ظل العالی، دشمن می‌خواست کشور را متلاطم کند. میخواست آرامش و ثبات و استقرار را از ملت ایران بگیرد. درست به عکس، خدای متعال در مقابل کید و حیله دشمنان آنچنان تقدیری کرد که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین و نقشه کشیدن و خداوند چاره جویی کرد و خداوند بهترین چاره جویان است. ملت به برکت دفاع مقدس از آن جایی که بود جلوتر رفت، آمادگیش نیز بیشتر شد. این توطئه دشمنان مستکبر در مقابل ایران اثری نکرد. با پایان یافتن جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، همانند هر جنگی در هر کشوری سرعت رشد و سازندگی در کشور بیشتر شد، اما مشکلات و سختی ها کم نشد. هرچه که ریشه های انقلاب قوی تر می شد، نقشه دشمنان داخلی و خارجی برای به شکست کشاندن انقلاب اسلامی نیز بیشتر شد. در سالهای اخیر تحریم اقتصادی ایران که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی علیه مردم شروع شده بود به اوج خود رسید. مقامات آمریکایی خود از آن به تحریم‌های فلج کننده یاد می‌کنند که با مقاومت و ایستادگی مردم به شکست انجامیده است. برخی از مقامات آمریکایی به شکست مفتضحانه و فاحش این طرح اعتراف کردند. کریس مورفی، سناتور دموکرات، در پیامی توییتری نوشت: تحریم‌های فشار حداکثری علیه ایران کارساز نبود. خرابکاری و ترور کارساز نبود. جنگ با ایران هم کارساز نخواهد بود. دشمن در هر دوره‌ای به دنبال شیوه‌های جدید، راه‌های جدید و حیله‌های جدید است. از آخرین توطئه‌ها که بسیار گسترده‌تر از گذشته بود، جنگ ترکیبی چند ماه قبل دشمن علیه انقلاب اسلامی است. در این جنگ آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های موذی اروپا و برخی گروهک‌های مخالف انقلاب اسلامی امکانات وسیعی را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند. با جنگ رسانه‌ای قوی تلاش کردند چهره ناامن از ایران در اذهان مخاطبان خود شکل دهند و آنها را با دروغ پردازی به بازی بگیرند. شدت این حملات در شبکه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی به گونه‌ای بود که برخی از دوستداران انقلاب اسلامی خارج از مرزهای کشور را نگران کرد. در حوزه نظامی تلاش کردند انواع سلاح‌های جنگی را توسط گروه‌های اغتشاشگر و وابسته جهت بکارگیری در اغتشاشات و ناآرامی‌ها وارد کشور ایران کنند که بسیاری از آنها توسط مأموران امنیتی و نظامی کشف و ضبط شد. هر جمعش طلبی اغتشاشگران، آتش سوزی و خسارت وارد کردن به اموال عمومی و مردم، کشت‌سازی‌ها، آموزش اغتشاشگران و شبکه سازی آنها توسط رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی حمایت شده از سوی دولت‌های غربی جهت تحریک و ایجاد نارضایتی عمومی، همه و همه خبر از یک اغتشاش برنامه ریزی شده می‌داد. فعالیت‌های دیپلماسی شدید کشورهای غربی به ویژه آلمان، فرانسه، انگلیس و نیز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تنها عنوان حمایت از حقوق زنان و یا حقوق بشر شدت بی سابقه یافت. اما جمهوری اسلامی ایران در برابر تمام این هجمه ها استوار و پایدار ماند و ایستادگی کرد و این توطئه اخیر دشمنان خود را نیز ناکام گذاشت. طراحی این همه هجمه از سوی دشمنان علیه انقلاب اسلامی نشان دهنده آن است که انقلاب اسلامی ایران همچنان زنده و پویا در مسیر اهداف خود و نفی قدرت های جهانی با حفظ استقلال حرکت میکند. به گفته رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی، اگر کسی گمان کند که توطئه دشمن برای ضربه زدن به نظام کافی است، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. دشمن توطئه میکند، نظام اسلامی هم ضد توطئه درست میکند. نقشه میکشند و خداوند هم چاره جویی میکند و خداوند بهترین چاره جویان است. بزرگواران، به پایان این قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه طلوع آزادی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون مشاهی را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به دیدار شما آمدیم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما باشید. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و با توجه به هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهایی هستند که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شده و استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث به او آموزش داده اند و بهره‌های فراوانی از این استادان برده و بالاخره در بغداد رحل اقامت انداخته و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شده است. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ، حدیث تکمیل می کرد، شاگردانی نیز تربیت نمود و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در روز یک شنبه در خانه اش به خاک سپردند. ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری از مورخان نامی دوران اسلامی است. کار عمده او در فقه بوده و در بعد فقهی بیش از هر رشته علمی دیگری شهرت داشته است، زیرا ابن ندیم در کتاب الفهرست خود او را در ردیف فقهای نظیر مالک، شافعی و داوود ابن علی آورده است و در بخش تاریخ نامی از او نبرده است. تألیفات طبری که مهمترین آنها در حوزه تفسیر و تاریخ است، نشانه وسعت کار او در جمع‌آوری احادیث است. احادیثی که او با مسافرت‌های طولانی خیش فراهم کرده و با حافظه نیرومند خود در کتاب‌ها و رساله‌های فراوان ثبت کرده است. در کتاب تهذیب الآثار که از جمله آثار علمی محمد ابن جریر طبری است، او علاوه بر جمع‌آوری به بحث و نظر در روایات پرداخته و تا حدود زیادی استقلال فقهی خود را نیز به اثبات رسانده است، به طوری که در مواردی با نظر شیعه هماهنگ شده و به همین دلیل برخی او را رافضی دانستند. طبری در تألیفات خود نظر به مسائل مطروحه علمی در اطراف خیش نیز داشته و زمانی که شنید کسانی حدیث قدیر را انکار کرده اند، کتابی عظیم در طرق نقل آن حدیث تألیف کرد. کتابی که بسیاری از مورخان و محدثان اهل تسنن از جمله ذهبی آن را دیده و آن را هجیم خوانده است. همراهان گرامی، طبری در دورانی به سر می برد که تمدن اسلامی آمادگی لازم و کافی را برای به نمایش گذاشتن نیرو و انرژی خود در تاریخ بشری پیدا کرده بود. دورانی که هزاران اندیشمند اسلامی در گوشه و کنار سرزمین‌های تحت سیطره اسلام در رشته‌های مختلف علمی به تحصیل و تحقیق اشتغال داشتند و این زمینه‌ای بود که به دنبال خود عصر پرشکوه تمدن اسلامی را به همراه آورد. در میان این علوم، علم حدیث از جمله پرجاذبه‌ترین علوم بود که به نوبه خود فقه، تفسیر، رجال و حتی تاریخ را بارور کرده و به عنوان محور علوم دینی به شمار می‌رفت. حوزه‌های دینی بغداد، کوفه، بصره، شام، مصر، ری، نیشابور و بسیاری از نقاط دیگر مملو از محدثینی بود که حافظ فرهنگ دینی و میراث فکری اسلام و مسلمین بودند و دائم برای دریافت حدیث بیشتر و اطلاعات جامع‌تر از شهری به شهر دیگر مسافرت می‌کردند. در این میان مکاتب مختلف فقهی و تفسیری که بیشتر بر حسب مناطق جغرافیایی و متأثر از فقهای گذشته بود، در صدد توسعه عقاید خود بودند و برای گسترش مبانی حدیثی و فقهی خیش به نوشتن کتاب و رساله در سطحی بسیار گسترده روی می‌آوردند. ده ها مسند، مصنف، سنن و صحیح و غیره نگارش یافت و هر مکتب فقهی کوشید تا در این راستا از دیگران جلو افتاده احادیث بیشتری را گرد آورد، اسلاف خیش را ترویج کند و عقاید خاصه خود را به اثبات برساند. در این ره گذر جدال بین مذاهب و مکاتب در بعد فقه و عقاید نقشی تعیین کننده در کار علمی افراد داشته و با ایجاد محدودیت ها و نیز با مطرح شدن سوژه های مختلف فقهی و اعتقادی برای تحقیق و تتبع روال خاص و مشخصی را بر اندیشمندان تحمیل می کرد. نام بیش از 130 کتاب را ابن ندیم در کتاب الفهرست خود ذکر کرده است. دوستان گرامی، محمد ابن جریر طبری از جمله اندیشمندانی بوده که آثار بسیاری را تألیف کرده است که معرفی و بررسی تمام این آثار در حوصله این برنامه نیست. یاقوت هموی در کتاب معجم الادبا به کتابشناسی توصیفی آثار طبری پرداخته است. از جمله کتاب‌هایی که او از طبری نام برده عبارتند از جامع البیان فی تفسیر القرآن، تاریخ طبری، کتاب ذیل المزید که در زندگی صحابه و تابعین نوشته شده و بسیاری از کتاب‌های دیگر. اما از این میان آنچه باقی مانده و به دست ما رسیده اندک است. برکلمان و فؤاد سزگین نیز در آثار خود اطلاعات مشروحی را پیرامون کتاب‌های باقی مانده از طبری و نسخ خطی آن داده اند. دوستان گرامی، از میان تمامی آثار دو اثر مشهور او، یکی در دانش تفسیر و با نام جامع البیان و دیگری دانش تاریخ با نام تاریخ الرسل و الامم و الملوک، شهرت بسزایی برایش به ارمغان آورده است. تاریخ الامم و الرسل و الملوک معروف به تاریخ طبری در دو بخش تاریخ جهان و تاریخ اسلام تدوین شده است و تاریخ عمومی از آغاز آفرینش تا سال 302 را در بر می گیرد. تاریخ تألیفات این اثر ارزشمند دقیقاً معلوم نیست، ولی می توان بر اساس شواهد و سخنان طبری احتمال داد که پس از کتاب تفسیر قرآن، یعنی پس از سال 290 هجری قمری نوشته شده است. طبری در تألیف تاریخ خود به دلیل شخصیت فقهی و دینی که داشته بی تردید متأثر از ملاحظات دینی، سیاسی و دیدگاه‌های فقهی بوده است. تاریخ طبری گنجینه عظیمی از اطلاعات است و یکی از قدیمی‌ترین تواریخ عمومی در جهان به شمار می‌رود. اما تأثیر دیدگاه‌های کلامی و باورهای دینی طبری بر کتابش موجب شده که عده‌ای از منتقدان او را به عدم بی‌طرفی در نقل تاریخ متهم کنند. طبری در شعر و ادب نیز در عصر خود شهره بوده است و همین ذوق ادبی موجب شده که به این اثر به عنوان یک شاهکار ادبی نیز نگریسته شود. هدف طبری از نگارش تاریخ، عرضه تاریخ جهان از آغاز آفرینش تا زمان خود او بوده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. یاران همراه، انشالله ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی می گیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهانی گرامی، در این لحظه رازهای مجازی را خواهید شنید.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش آنو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با گفتاری رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در ادامه بررسی موضوع وابسته به استفاده غیر معمول و ناروا از اینترنت می رسیم به شرح این مسئله که یکی از مشکلاتی که در طی سالهای اخیر در این زمینه بروز کرده است مربوط به فعالیت بلاگرها است. آمار رسمی نیست ولی اعتماد هست که برای اکثریت نورسان ما اینترنت هنوز هم نه منبع دانش افروزی و توسعه جهان شناسی بلکه سرچشمه فراغت دلخوشی و از این بدتر وقت گذرانی بیهوده باقی میماند و مثلا همین الوتار مفکورهشان هنوز شکل نگرفته به زودی از هواداران سرسخت بنام بلاگران شده و یک جایه میانی همسالان خود مشغول مخشویی و کاسگردانی معرفت ملی میگردند. دیگر برای آنها دشنام و قبیحگویی و تحقیر و بدنامسازی یکدیگر که در نهایت به شأن و شرف ملت تاجیک دخل می‌گیرد به یک عادت معمولی تبدیل می‌یابد که نهایت نگران کننده است. همروزه بنام بلاگران در شبکه‌های اجتماعی خصوصاً در سامانه اینترنتی اینستاگرام عکس و نوارهای پهن می‌نمایند که مضموناً یکون خاصیت تربیتی یا آموزشی ندارند. حتی بعضاً در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دیران ممکن است که از دایره معرفت انسانی بیرون بوده تیشه بر ریشه فرهنگ ملی می‌زنند. البته در طی سال‌های اخیر در چندین مورد مقامات دخلدار اقداماتی در راستای محدود کردن فعالیت این گونه به اصطلاح بلاگران پیاده کردند که در زمینه یکی از موضوعات گزارش میشنویم که جالب توجه است.
اگر شبکه عمومی جهانی اینترنت به حل یک زمره مشکلات سمت‌های گوناگون جامعه مساعدت کند و به ویژه کاری آدمان را ده چند آسان نماید، ولی در حال حاضر عنصرهای تکمیل یافتن اینترنت به باز شدن صحیفه‌ها و سامانه‌های زیاد اجتماعی گردیدند. در حال حاضر صحیفه‌های اجتماعی به میدان فراخ تبدیل یافته است که قریب نمایندگان تمام سن و سال از آن استفاده می‌برند. حالا در فضای مجازی برخی از استفاده برندگان که خود را همچون بلاگر معرفی می نمایند و پیوسته با گذاشتن عکس و نوارهای مختلفی بحث برانگیز و بیرون از آداب و مدنیت به قول صفی بیننده و آبوناتیون خود را زیاد می کند، روز تا روز در جامعه ما نیز رو به افزایش دارد.
بلاگر شدن که تو مرا بینی بود سوزی در حیات فهمیسی در حیات سخته کردم.
استفاده از زبان کوچکی و قبیح، عمل و حرکت های بیرون از آداب، سر و لباسی نادرست و ناموافق، بهودگویی و خودنمایی از محتوای نوارهای می باشد که برخی از بلاگران امروز در صحیفه های اجتماعی خود می گذارند. تأسف آورش آن است که شبکه های اجتماعی حالا به میدان بزرگی بحث این گونه نفران تبدیل یافته است و در جریان بحث و مناظره های خود در شکل ویدیویی برای بینندگان و آبوناتیون خود میگذارند. اصلا یگان معیار زبان ادبی را رعایت نکرده در این برابر با الفاظ قبیح و سر لباس بیگانه همزمان دور از دایره آداب و اخلاق شأن و شرف یکدیگر را پس زده سیمای ملت تاجیک را توسط شبکه جهانی اینترنت همین گونه نشان میدهند. آیا این معرفت و فرهنگ و آداب و اخلاق تاجیکانه است؟ با پهن گردیدن چنین نوارها در شبکه‌های اجتماعی صدها و حتی میلیون نفر آنها را تماشا می‌کنند که این باعث نگرانی و نشان دادن فرهنگ و معرفت پست انسانی در سیمای ملت تاجیک است. علت در چیست که روز به روز چنین نوارها در شبکه‌های اینترنتی بیشتر می‌گردد؟ وزارت و اداره‌های دخلداری ساحه برای جلوگیری و دامن پهن نکردن چنین نوارها از جانب بعضی از بلاگران و در این برابر برابر نوار و پندهای بزرگانی تاجیک را ترغیب و تشویق نمایند. توسط چنین نوارهای از اخلاق و آداب، الفاظ قبیح و معرفت انسانی بیرون نمی توانیم جامعه را در راه راست هدایت نماییم. همزمان با نشر چنین نوارها ذوق بیننده را پست میکنیم. باعث تأسف و نگرانی آن است که همین استفاده برندگان و یا به قول بلاگران با نشر چنین نوارهایشان چون نماینده ملت تاجیک معرفی میشوند و با عمل و رفتارهای ناشایسته و غیر به شأن و شرف و اعتبار ملت تمدن آفر تاجیک زیان میآورند.
شنوندگان عزیز، در برنامه‌های مختلف رادیوی مجازی با موضوعات گوناگون پیرامون آسیب‌ها و مشکلات برخواسته از استفاده بی‌رویه از اینترنت و فضای مجازی به خصوص برای کودکان و نوجوانان با شما مطلب‌های را در میان گذاشتیم. اما در زمینه پیشگیری از آسیب‌های یاد شده، باید این سوال را مطرح کرد که چگونه می‌توان از بروز آنها پیشگیری کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به نقش پررنگ پدران و مادران در این زمینه توجه ویژه داشته باشیم. بدون شک والدین می توانند با مدیریت فرزند خود در چگونگی استفاده از اینترنت و فضای مجازی نقش برجسته در کاهش این آسیب ها داشته باشند. اولین گام تاثیرگذار والدین در این زمینه کاهش زمان استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای فرزندان است. چون با مطلب مربوط به والدین و فرزندان پرداختیم، ترانه را بشنویم در همین موضوع. عزیزانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاس گذاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامونی و ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
دوستان شنونده، همکارانم پرتوی از آفتاب را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
زمان ما اصلا نبود، معمول نبود خیلی اعتکاف تو مشهد، که اصلا من ندیده بودم هیچ کس اعتکاف کنه هیچ، اصلا تو قم، تو مسجد امام، تو شبستانه بالا رو به رو، شاید مثلا 5 تا 6 تا از این بین ستون ها رو پرده میکشیدن و هر پرده 2 نفر یا 3 نفر از طلبه همون مثلا مجموعاً شاید تو همه قوم که همون منحصر میشد مسجد امام شاید 20 نفر مثلا بده 20 نفر 25 نفر متکف می شدن. این همه جوان، این همه مرد، زن، نوجوان تو همه جای کشور، تو همه مساجد، این خیلی نعمت بزرگی است. مدعا کاری کنید که این جوانی که میاد 3 روز اونجا توجه پیدا میکنه و حال و توسل و تضرع و تغییر درش به وجود میاد، قهرن دیگه جوونا، زود این بمونه، این تثبیت بشه، یعنی این حالت ثبات پیدا کنه. خب پای منبر آقا میشینیم مثلا تا نشستیم خوبه تأثیرمون، بعد که رفتیم بیرون باید بمونه اون مطلب، اون روحیه، اون حالت، اون اجتناب از گناه، تا وقتی که باز یه مطلب دیگه پیش بیاد که باز تقویت کنه. لذا توی برنامه های اعتکاف این نکته رو باید در نظر گرفت.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک بشویم. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید چونید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام شنوندگان عزیز، وقت بخیر. آرزو میکنیم تندرست و بهروز باشید. اولین برنامه بربال اندیشه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه نوظهور مروری خواهیم داشت بر آثار نویسندگان برتر جهان. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما عزیزان کتاب دوست قرار بگیره. در این برنامه و برنامه آینده به معرفی بزرگ مرد ادبیات تاجیکستان، استاد صدرالدین عینی می‌پردازیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. صدرالدین عینی پیشگام ادبیات نوین پارسی تاجیکی قرن بیست ورارود به شمار می آید. او منتقد، شاعر، نویسنده، تاریخ نویس و زبانشناس بوده و آثاری در هر یک از این زمینه ها خلق کرده که بیشتر آنها سهم بزرگی در دگرگونی های ادبی، اجتماعی و فرهنگی ورارود قرن بیست به عهده داشته است. نگاه ویژه عینی در بیشتر آثارش با تعریف خاص سوسیالیسم روسی معنا می‌یابد. آثار صدرالدین عینی که برگرفته از افکار و اندیشه‌های اوست، نقطه عطف آزادگی و پیوستگی او را یک جا در خود نهفته دارد و انقلاب اکتبر 1917 روسیه مبدأ این دوگانگی است. عینی ضمن خدمات شایانی که به فرهنگ و ادب پارسی در تاجیکستان ارائه کرده و نقش مهمی که در بیداری اذهان از رژیم جهل و جنون امارت بخارا داشته است، به عنوان یکی از بانیان تغییر خط فارسی به لاتین که بعداً سریلیکی جایگزینش شد و جا انداختن اصطلاح تاجیکی به جای زبان پارسی معرفی می شود. عینی شناسنامه فرهنگی تاجیکان را در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 تدوین می کند و آثارش روشنگر بسیاری از مسائل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمان خیش است. این آثار بیشک برگرفته از فکر خلاق او، متأثر از ادبیات غنی کلاسیک پارسی روسی و اروپایی و نمایانگر حب و بغض مؤلف به دو حکومت بلشویستی شوروی و امارت بخارا است. در این آثار یک دوره سیر ادبیات فارسی تاجیکی در 100 سال اخیر را می توان مشاهده نمود.
اهمیت علمی و ادبی شخصیت عینی فقط در آثار او نیست. به باور بسیاری از تاجیکان و برخی محققان، او حافظ و حامی هویت و زبان و نژاد تاجیکان بود، به هنگامی که ترک و ازبک و روس از هر طرف قد علم کردند که این گنجینه کهن را کمرنگ و بیرمق کنند. برخی نیز بر این باورند که نقش او را در تغییر خط فارسی به لاتین و تلاشش را در جا انداختن اصطلاح تاجیکی به جای زبان فارسی و برانداختن نام فارسی در تاجیکستان نمیتوان نادیده گرفت. مرور شرح حال استاد عینی کمکی است به درک بهتر آثار وی و درک آثار او نشانگر سیر زندگی و طرز تفکر او و زمانه‌ای که در آن به سر برده است. زندگی کودکی و خردسالی عینی با تحمل سختی‌های زیاد در صحرا و ده سپری می‌شود. ده ساکتری از توابع بخش قجدوان در بخش شرقی رود زرافشان در فاصله 40 کیلومتری بخارا واقع شده است. زبان بیشتر مردم ده فارسی تاجیکی است و درصد زیادی از آنان سوادی دارند. سید مراد خواجه پدر عینی و زیورای مادر اوست که هر دو در امور فرزندان مواظبت دائمی داشته و آنها را به انجام فرائض دینی تشویق می کنند. پدر عینی با سواد دوستدار ادبیات و هنرمند بوده و منتخباتی از غزلیات حافظ، نوایی و صائب را با دست خط خود نوشته است که با مطالعه همین جزو اولین جرقه های ادبی در ذهن عینی زده می شود. عینی سه برادر به نام‌های محی‌الدین، سراج‌الدین و کرام‌الدین داشته که دو برادر اول به دست رژیم امیر بخارا کشته می‌شوند و برادر کوچکتر بر اثر بیماری وبا می‌میرد. او همچنین پدر، مادر، دایی و سه زندایی‌اش را بر اثر بیماری وبا که در سال 1889 شایع می شود از دست می دهد. غمنامه منصور عینی در یاد داشتها در از دست دادن عزیزانش سوکنامه‌ای تأثیر برانگیز است که براگینسکی محقق روس آن را برجسته ترین مثال غزل منصور برمی شمارد. زندگی پرمشقت خردسالی عینی بعدها او را دچار بیماری عصبی و سر می کند. عینی با ورود به بخارا اولین دیده های خود را از این شهر هزار افسانه به قلم در می آورد و یادداشت هایش را از آنجا به بعد به بخارا، تحصیل و آنچه در این شهر می گذرد اختصاص می دهد.
حتما شنیده اید که میگویند مرزی آدم‌ها قدرت خیال انگیزیشان است. جهانی که در کتاب به تصویر کشیده است میتواند به قدرت خیال انگیزی شما کمک کند و زاویه دیدتان را نسبت به جهانی اطرافتان گسترش دهد. این ذهن شماست که مسئول خلق جهانتان است، نه چشم‌هایتان. و به جای اینکه درس های علاوگی گوناگون روید و هزینه زیادی بپردازید، کتاب بخوانید. کتاب خواندن یکی از کم هزینه ترین کارهایی است که می توانید برای افزایش دانشتان انجام دهید. در واقع شما در کمترین زمانی ممکن بیشترین بهره را خواهید برد. تحقیقات ثابت کرده است که اشخاصی کتابخوان نسبت به آنهایی که وقت خود را صرف چیزهای دیگری می کنند، دانشی بیشتر نسبت به مکانها، چیزها و حتی آدمهای اطرافشان دارند. و همچنین کتاب خواندن بر اشتیاقتان می افزاید و اطلاعات شما را افزایش می دهد. به همین دلیل است که تمایل شما نیز به شرکت در بحث‌های مختلف و اظهار نظر کردن و همچنین اشخاصی که با آنها در ارتباط خواهد بود نیز بیشتر می شود. تحقیقات نشان می دهد که کتاب خواندن بر کاهش استرس بسیار تاثیرگذار است. تنها 5 دقیقه کتاب خواندن کفایت می کند تا ضربان قلب و تنش فیزیکیتان آرام گیرد. بنابراین هر زمانی که احساس استرس و بیقراری داشته اید، بهتر است که کتاب را به دست بگیرید و بخوانید.
جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانه‌اش باشد. سقراط. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
جنوب غربی به کارگردانی امیدرضا زرگر نژاد. آقا بفرمایید.
اول از همه عرض کنم خدمتتون که من این فیلمو دوست داشتم. حالا در واقع به سبب اینکه این فیلم ها باید ساخته بشه.
بله.
ما تجربیات خیلی مهمی رو در جنگ تحمیلی داشتیم.
بله.
و جنگ فقط در جبهه جنوب و جنوب غرب ایران نبود.
بله.
ما موقعی که حالا رژیم بعث به ایران حمله کرد، کل مملکت دچار آشوب و ما جنگ‌های داخلی بودیم.
بله.
این دومین فیلمی بود که امسال در رابطه با جنگ تحمیلی ساخته شد، اما در خطه شمال.
بله.
دلیلش حالا این که این دوتا فیلم در شمال بود، شاید بعضی از شنوندگان ندونن که دلیلش چیه که حالا شمال این اتفاقا بیشتر افتاد. به سبب این که ما در اوایل انقلاب گروه‌های التقاطی